کنار در خانه کنجره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان هست. از این برنامه میتونید نهایت استفاده رو در طرح سوالات خودتون داشته باشید، از طریق پیامک، از طریق تلفن، حتی در این ساعت برنامه که برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه، سوالات خودتون رو سلبی، ایجابی، انتقادی، به هر شکلی که در ارتباط با مذاهب اسلامی هست مطرح بکنید تا طرح بشه و کارشناس محترم ورود داشته باشن و همه بتونیم از این مجلس نقد و بحث و محفل علمی نهایت استفاده رو داشته باشیم. خب، در خدمت استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم و انشاءالله در این برنامه بهره‌مند خواهیم شد. استاد، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با سلام به تمامی بینندگان عزیز و ارجمند، برادران، خواهران، اهل تسنن، اهل تشیع، امیدواریم خداوند متعال توفیق حق گویی، حق جویی، حق پذیری را به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. روز به روز بر عزت و عظمت مسلمانان وحدت آنان بیفزاید. سوء تفاهماتی که در میان مسلمانان وجود داشته و دارد اینها را از بین ببرد، آنان را در برابر دشمنانشون عزتمند و قوی قرار بدهد ان شاء الله. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
ممنونیم جناب استاد. یه سوالی رو بپرسم در مورد کلیپ. دوستان میگن آماده است. بسیار با کسب اجازه یک کلیپی ببینیم ان شاء الله، بعد پاسخش رو استاد عزیز خواهند فرمود. در خدمتتون هستم.
کرامات حضرت عمر را گفتید؟ بله، کرامات حضرت عمر بوده، از جمله اونجا که به ارتش در قادسیه میگه الجبل الجبل، به کوه پناه ببرید، و در خطبه ایراد کرده که بعداً گفت من اینو نگفتم، یعنی این کار کرد. برای اینکه این مسئله با به گونه ایست که خود صاحب کرامات هم احساس نمی کند.
خب، این کلیپ رو دیدیم استاد عزیز، برای تحلیلش در خدمتون است.
ببینید، اینجا ایشون ابتدا میگه که این کرامت بوده، بعد میگه که این رو خود خلیفه دوم انکار کرده.
بله.
اولا ما اینجا در صدد این نیستیم که بگیم چنین چیزی وجود داشته یا نه، ولی به صورت کلی کرامات اولیا مورد تأیید شیعه و اهل سنت هست. همان گونه که از انبیاء معجزات صادر شده، کارهای خارق العاده از غیر انبیاء هم صادر شده که اینها رو اهل سنت کرامت می نامند. شیعیان گاهی واژه کرامت به کار می برند و گاهی واژه معجزه. ایشون در قسمت اخیر مطلب گفتن که خلیفه دوم خودش هم منکر این قضیه بوده. ببینید، متاسفانه شبکه‌های وهابی حرفایی که می‌زنن غالباً بر اساس تحقیق علمی نیست. مطلبی که ایشون میگن در کتاب‌های اهل سنت فراوان وجود داره و افرادی مثل آقای ابن عثیمین که همکنون وهابیا به اون میگن ابن تیمیه ثانی، چون اونا رو ابن تیمیه رو خیلی قبول دارن، اینو بهش میگن ابن تیمیه ثانی. ایشون یک کتابی داره در شرح عقیده واسطیه ابن تیمیه، در اونجا صریحا میاد این قضیه رو بیان میکنه به عنوان یک مکاشفه، میگه که مکاشفات وجود داره، از جمله این برنامه که خلیفه دوم وقتی که در مدینه سخنرانی میکرد در نماز جمعه یه مرتبه گفت یا ساریه یا ساریه الجبل، ساریه ابن زنیم فرمانده گروه اعزامی خلیفه دوم بود برای فتح مناطقی از عراق و ایران. بعد میگه که خب یه مرتبه اینو گفت، بعدن از او پرسیدن یعنی چه، وسط صحبتها ساریه اینجا نبود، چه صحبتی کردی؟ گفت من گروهی را که اعزام کرده بودم برای جنگ به منطقه عراق یا ایران، اونجا یه مرتبه متوجه شدم که دشمن میخواد به اونها حمله کنه، سفارش کردم که برو به طرف کوه. خب ببینید اینجا دو تا مطلبه، یکی اینه که این مطلب در کتب برادران اهل سنت نقل شده، البته در کتب شیعه چنین چیزی وجود نداره، ولی این سوال مطرحه که اگر کسی چنین کرامتی را برای یکی از ائمه اهل بیت علیهم السلام بگه، عده زیادی مثلا وهابی ها برمی آشوبند، این حرف چیه؟ مگر اینا تسلط بر کائنات دارن؟ مگر اینا خدا هستن که از جای دیگر را ببینن؟ شما صفات خدایی را برای ائمه اهل بیت اثبات میکنید؟ اما همین مطلب در کتب برادران اهل سنت هست، حتی وهابی ها هم این مطلب رو تأیید میکنن، مثل ابن عثیمین، بعد میگن که این اشکال نداره، اونجا اشکال نداره، اگر برای ائمه اهل بیت باشه با عنوان غلو مطرح میشه. حالا آقای ابن عثیمین این موضوع رو تأیید میکنه، میگه که نه، این مطلب واقعیت داره، اگر بتونن عزیزان شرح عقیده واسطیه رو اینجا نشون بدن، عبارات آقای ابن عثیمین که این مطلب رو کاملا تأیید میکنه، میگه این جزء مکاشفات هست، مکاشفاتی است که اینا دارن. خب البته متقابلا برخی از وهابیون که حرفاشون هم متاسفانه یکی نیست، خیلی با هم دیگه متفاوته، ابن عثیمین یه چیز میگه، یه نفر مثل آقای البانی، ناصرالدین البانی یا البانی به تعبیر بعضی، حالا عزیزان کتاب رو هم دارن میارن، ایشون کاملا ضدش میگه، یعنی حرفای متاسفانه وهابیام با هم دیگه کاملا تضاد داره، اینجور نیست که همشون یه حرف داشته باشن، ولی خب غالبا اهل تکفیر هستن. عبارت رو ببینید، شرح عقیده واسطیه و مثال ثانی المکاشفات ما حصل الامیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه حين كان يخطب الناس يوم الجمعه. این شبکه، این فرد وهابی همکنون میگفت همچین چیزی نیست، عمر منکر شده. حالا این وهابی دیگر ابن عثیمین میگه که یکی از موارد مکاشفات است، یکی از موارد مکاشفات آن است که برای خلیفه دوم حاصل شده، هی نکان یختب الناس یوم الجمعه علی المنبر، وقتی که خطبه میخوان برای مردم روز جمعه بالای منبر، فسمعوه یقول یا ساریه الجبل، شنیدن خلیفه دوم داره میگه ای ساریه کوه کوه بو، یعنی برو به طرف کوه، فتعجبوا من هذا الكلام، شنوندگان مأمومین تعجب کردن از این سخن، بعدن از او سوال کردن، ثم سألوه عن ذلك، از خلیفه دوم پرسیدن این قضیه چه بوده، فقال انه کشف له عن ساریه ابن زنیم، او جواب داد که برای من پرده برداشته شد از ساریه، یعنی دیدم، از اینجا ساریه ابن زنیم را دیدم، و هو احد قواده فی العراق، این یکی از فرماندهان گروه اعزامی به عراق بود، و انه محصور من عدوه، خلیفه دوم گفت من از اینجا دیدم که او را در محاصره قرار دادن، فوجهه الی الجبل، با این مطلب سفارش کردم که او به سوی کوه برود و قال له یا ساری الجبل فسمع ساریه صوت عمر. حالا ساریه هم از تو عراق صحبت خلیفه دوم را شنید و انهاز الی الجبل و تحسن به، رفت سراغ کوه و اونجا خودشو حفظ کرد. خب در حصار قرار داد. ببینید این مطلب، اولا این میگه که همچه چیزی وجود نداره. باز یکی مثل ابن عثیمین میگه نخیر این مطلب وجود داره، و عرض کنم که دیگری میاد مطرح میکنه که یکی میاد میگه که این جزء ابطل اباطیل است. آقای ناصرالدین البانی اینجا میاد میگه که اصلا این مکاشفات یه حرفای صوفیاست. ابن عثیمین قبول میکنه. این میگه سلسله الاحادیث صحیحه عزیزان بیارن. خب میگه که این جزء اباطیله، از باطل ترین حرف های باطل این حرفه که همچه چیزی نبوده، مکاشفه نبوده، خدا الهام کرد. باز این یه حرف دیگری میزنه، عبارت رو ببینید، میگوید که بله یا ساریه الجبل روا ابو بکر ابن خلاد در کتاب فلان، حالا عبارتش میگوید ان عمر، سطر سوم، ان عمر بعث سریتا فاشتمل علیهم رجلا، عرض کنم که فاشتمل عبارت رو حالا من دقیق نمیبینم، یه فردی را فاستعمل علیهم رجلا یقال له ساریه. حالا این حدیث نقل میکنه، بعد از این میاد این عبارت آقای البانی میگه که اینی که بعضی ها میگن این با صورتی مکاشفه بوده، این حرف باطلی است. مکاشفه نبوده، بلکه چی بوده؟ خدا به او الهام کرده است. و این تعبیری که بعضی میگوین مکاشفه بوده، من ابطل الاباطیل، از باطل ترین حرف های باطل این سخن است. اینم سخن آقای البانی در توضیح همین مطلب. حالا باز این شبکه وهابی کلن میگه که خود عمر گفته قضیه دروغ بوده، همچه چیزی وجود نداشته. عبارت رو بعضی عزیزان ظاهرن پیدا کردن، آوردن که میگوید، بله عبارت رو عزیزان دوباره بیارن، همین عبارتی که الان نشون دادن، این من ابطل الباطل، از باطل ترین باطل ها این است که میگن این به صورت یه مکاشفه بوده، نخیر الهام شده است. حالا همینجا اگر باز شما بگی برای ائمه اهل بیت چیزی الهام میشه، بعضیا فوراً میگن آقا مگر اینا پیغمبر بودن؟ چی بودن؟ اینا قلوب آمیزه. خب فکر میکنم که در پاسخ ایشون همین مقدار کافی باشه.
حالا بس به یه مسیری رفت که راجع به این کتاب ها هم بیشتر با حضرت علی گفتگو بکنیم. یه مطلبی رو در صحیح مسلم میگن در مورد مهدویت، احادیث یا احادیثی بوده، حالا اینها عرض شود که دستکاری شده یا حذفش کردن، اینو یه مقدار خواستم توضیح بدم. و اصلا اگر یه فرصتی میخواد جدا یا الان راجع به دستکاری شدن این کتاب ها هم توضیح بفرمایید خوبه.
ببینید یک سری افراد نمیدونم بر چه اساسی اقدام میکنن به دستکاری در برخی کتب. وهابی هستن، گاهی هم ممکنه وهابی نباشن، فکر کنن مصلحت در این است که ما فلان مطلب را حذف کنیم یا اینکه او را تغییر بدیم. اصل این مطلب فی الجمله وجود داره، اگر حالا فرصتی باشه در آینده میشه اینه بیان کرد. علمای اهل سنت توجه بکنن به این مطلب، نگذارن برخی از افراد بیان به کتابهای حدیثی اونها، کتابهای تفسیری، کتابهای تاریخی، یک مش افراد نادان بیان دستبرد بزنن و به موارث فرهنگی اونها خیانت کنن. اینجور کاری الان هست و مقداری هم در گذشته بوده. این مطلبی که فرمودی در صحیح مسلم که این چیزی میگن وجود داشته، بلی خب برخی از علمای اهل سنت میبینیم نقل کردن حدیثی را از صحیح مسلم. مثلا آقای ابن حجر مکی هیتمی در کتاب سوائق محرقه حدیثی را نقل میفرمایند به این عنوان: المهدی من عترتی من ولد فاطمه. من این عبارت رو میگم، عزیزانی که خواستن بتونن جستجو کنن. این حدیث رو آقای ابن حجر نقل میکنه از صحیح مسلم، میگه رواه و مسلم، پیامبر فرمودن مهدی از عترت و ذریه من است و از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این حدیث ایشون نقل میکنه، آدرس میده به صحیح مسلم. همچنین میبینیم آقای متقی هندی در کتاب کنز العمال باز عین این عبارت رو میآورد از قول پیامبر خدا که فرمودن المهدی و من عترتی من ولد فاطمه، آدرس میده به صحیح مسلم. خب بعد از نقل حدیث می نویسه میم، در مقدمه هم گفته اگر نوشتم میم یعنی مسلم، اشاره به مسلمه، خ بخاری. خب این حدیث رو ایشون داره، اما الان که مراجعه ببینید عبارت عزیزان آوردن و من ذالک ما اخرجه مسلم و ابو داوود و نسائی و ابن ماجه و البیهقی و آخرون المهدی و من عترتی من ولد فاطمه. خب ببینید این آقای ابن حجر نقل میکند در کتاب، اما الان شما مراجعه میکنید تو صحیح مسلم، جستجو میکنید، به کلی چنین حدیثی را نمیبینید. این سوائق محرقه رو عزیزان عبارت شو آوردن. خب همچنین کتاب کنز العمال، خب انسان میگه شاید یه نفر اشتباه کرده باشه، خب نفر دومم هم دقیقا همین اشتباه کرده. اینه که باید یه بررسی بشه، علمای اهل تسنن دقت کنن چرا این گونه هست، چرا یه حدیثی را دو عالم بزرگ نقل میکنن، نسبت میدن به جناب مسلم، بعد میبینی همچی حدیثی وجود
نداره. یه نکته دیگه باز در ارتباط با همین حدیث ها، در صحیح بخاری هم حدیثی هست در ارتباط با ازدواج موقت، این چطوره؟ آیا این هم بوده و تحریف شده، دستکاری شده یا نه؟
اینم مطرح میشه که ببینید یه حدیثی در چند کتاب ما میبینیم، مثلا آقای ابن تیمیه، عبدالسلام ابن تیمیه که جد ابن تیمیه معروف است، ابن تیمیه معروف اسمش احمده، احمد ابن عبدالحلیم، جدش عبدالسلام ابن تیمیه است. ایشون یک کتابی داره به نام المنتقا، روایات فقهی رو بیان کرده. ایشون در اون کتاب، در بخش کتاب و نکاح، باب و نکاح المتعه، حدیثی را می آورد که مضمونش این است که یکی از صحابه میگوید با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به یکی از غزوات رفته بودیم و همسران ما نبودند و بالاخره مقداری از این ناحیه عزوبت نگران بودیم و به حضرت شکایت کردیم، حضرت فرمودند ازدواج موقت میتونید انجام بدید. حالا شاهد ما این قسمته که میگه حضرت فرمودند به ما رخص لنا ان ننکح المرأة بس ثوب الى اجلن، اجازه فرمودن که ما میتونیم حتی با یه لباس، یه پارچه این رو لباسی را مهر قرار بدیم، ازدواج الى اجل زماندار، چنین چیز. خب این حدیث را آقای ابن تیمیه در المنتقا نقل میکنه و آدرس میده رواه البخاری. همچنین شاگرد ابن تیمیه، ابن قیم الجوزیه، در کتاب زاد المعاد، در بخش کتاب النکاح، باب و نکاح المتعه، همین حدیث را نقل می کند با همین کلمه الى اجل، چون فرق ازدواج دائم و موقت در همینه که در دائم زمان تعیین نمیشه، اجل و مدت تعیین نمیشه، در ازدواج موقت اجل تعیین میشه، یک ساله، دو ساله، ده ساله، کمتر و بیشتر. خب اگر کلمه الا اجل داشت میشه ازدواج دائم، اگر الا اجل نبود میشه ازدواج، اگر نداشت ازدواج دائم، اگر الا اجل بود میشه موقت. خب آقای ابن قیم شاگرد ابن تیمیه در زاد المعاد، در کتاب و نکاح، باب و نکاح المتعه، باز همین حدیث رو نقل میکنه با کلمه الى اجلن، آدرس میده به بخاری، صحیح بخاری. اما شما الان به قالب نسخ صحیح بخاری موجود مراجعه میکنید، این حدیث وجود داره اما کلمه الا عجلن وجود ندارد. ثم ببینید این عبارت نقل میکنه، هم زاد المعاد نقل میکنه، هم کتاب المنتقای ابن تیمیه. اما الان شما برید سراغ صحیح بخاری چاپ مصر، چاپ عربستان، چاپ بیروت، میبینید که حدیث هست، فقط میگه ثم رخص لنا ان ننكح المرأه بالثوب، کلمه الا اجل حذف شده. خب بر این اساس است که ادعی میگوین یه دستکاری هایی شده در کتاب ها. لذا خوبه که علمای اهل تسنن هم به این نکته دقت کنن، اعتبار کتاب ها از بین نره. اگر قرار باشه ادعی همینطوری حالا یکی قبلا یکی حالا یکی آینده کم و زیاد کنن، دیگه اعتبار این کتاب ها از بین میره.
حالا یکی سلیقش نمیگیره، یکی مبانیش فرق میکنه.
بله ممکنه حالا یک کسی مثلا فکر کرده که این حدیث، خب ازدواج موقت را عموم اهل سنت جائز نمیدونن، فتواشون اینه که نسخ شده، خب گفته این کلمه الاعجل که با دیدگاه ما جور در نمیاد، پس بهتر این است که ما اینو حذفش کنیم. در حالی که خب این روش منطقی نیست. علما اهل سنت خب میان توضیح میدن دربارش. لابد این حدیث حالا تو صحیح بخاری هم حذف بشه، در صحیح مسلم هم هست. خب در صحیح مسلم همین حدیث با کلمه الاعجل وجود داره، در کتاب‌های متعدد هست، اما نمیدونم کی اینجوری بله عبارت آوردن. عبارت صحیح بخاری حدیث 5075، ثم رخص لنا ان ننكح المرأه بالثوب، الى اجلنش از بین رفته. خب این کار زشتیه که باید جلوگیری بشه.
یک نکته ای رو برخی از شبکه‌های وهابی مورد توجه و بر اساس اون مورد حجمه، یعنی حجمه بر اساس اون دارن و مطرح میکنن، بحث آیه تطهیر هست که میگن در آیه تطهیر نامی از حضرت علی علیه السلام و خانواده ایشون برده نشده، ولی خب پیامبر برای اینکه به اونها دلداری بده جمعشون کرده و بعد هم فرموده که شما جزء اهل بیت هستید و زنها در این مفهوم داخل نیستن. و البته به ام سلمه هم اگر اجازه نداده که در این تجمع باشن، در این حدیث کسا هم که داریم، به خاطر اینه که میگن که قبلا چون در آیه‌ای در مورد ایشون در این آیه تطهیر بوده، دیگه نیازی نبوده که ایشون رو دوباره بیارن. اینجوری بیان میکنن. حالا شما هم تقریر میخواید از سوالشون بفرمایید و هم توضیحی در جوابش ارائه کنید.
ببینید این شبکه وهابی میخواد اینو مطرح کنه که اگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده این 5 تن را زیر کسا قرار داده که صحیح مسلم و ده ها کتاب نقل کرده اند و همسرانشون را نیاورده اند، این به خاطر این بوده که خب همسران که معلومه که جز آیه هستند، اما اینها که جزء نبودند اینها رو هم حضرت خواسته بیاره بگه اینها هم هستند. اما تعبیر بسیار زشتی و یک استدلال غلطیشون داره در اینجا این فرد وهابی. بحث حالا همسران پیامبر، احترام افراد، ما اصلا وارد این بحث نمیخوایم بشیم، میخوایم ببینیم این حرفی که ایشون گفته این حرف چطوره. میگه که خب عرض کنم که این افراد را پیامبر برای دلداری چون اسم اینها نبوده در آیه لابد ناراحت شدن، دلخور شدن، پیامبر اومدن گفتن که بله شما هم هستید. اولا اسم هیچ از همسران پیامبر در آیه نیست. اگر بحث اسم همسرانم نیست، اسم این افرادم نیست، اسم همسرانم نیست. اگر شما بگی کلمه اهل البیت، خب اهل البیت اومده، اهل بیت کیا هستن؟ یا اهل بیت از نظر شما شامل این 5 تن مبارک هم بوده یا نبوده؟ اگر نبوده اهل بیت، اینا جز اهل بیت نیستن که پس پیامبر نعوذ بالله اومده بر خلاف خواست خدا، خدا گفته اهل بیت مقصود زنان بودن، پیامبر اومده نعوذ بالله خلاف خواست خدا برای که اینا دلخور نشن اومده گفته شما هم هستید. این که یعنی تفسیر کرده خداوند پیامبر اکرم آیه قرآن را خلاف نظر خود. خب اگر هم اهل بیت از نظر شما شامل این افراد میشه، خب اگر کلمه اهل بیت شامل اینها میشه، دیگه عرض کنم دلخوری و تسلی و چون دلخور شده بودن برای دلداری اونها چنین گفت، حرف غلطی. این با فرض اینه که به اصطلاح عده‌ای از برادران اهل سنت میخوان بگن هم زنان پیامبر داخل هستن هم این افراد، این پنجتن مبارک. اما نکته دیگری که در این رابطه هست و دیدگاه شیعه هست، شیعیان بر این باورن، میگن که این آیه مخصوص این پنجتن مبارکه. چرا؟ به این دلیل که میبینیم بعد از نزول این آیه شریفه پیامبر خدا مدت‌ها نه یه بار و دو بار و ده بار و بیست بار و سی بار، میانگین آنچه که نقل کردن حدود 6 ماه یعنی 180 روز هر دفعه حضرت صبح که میخواستن برن مسجد تشریف ببرن، میامدن در خونهی که در آن حضرت علی فاطمه زهرا امام حسن امام حسین بودن، در خونه اینا میامدن و این آیه تطهیر رو میخوندن. خب اگر ما فرض کنیم که یک امتیازی برای دو گروه هست، یه نفر بیاد اینو برای یک گروه همه جا مطرح کنه، گروه دیگر را مطرح نکنه، خب اولا مردم رو به اشتباه میاندازه، اونم پیامبر خدا آیه فضیلت درباره دو گروهه، یکی رو 100 بار 180 بار بیاد بگه، یکی رو یه بارم تکرار نکنه. خب این تصور میشه من شما ادابتی مشکلی چیزی مثلا داشتید که اینجوری بی انصافی عمل شده. خب این علاوه بر این که علمای اهل سنت ادعی روایت نقل کرده اند که پیامبر خدا فرمودن نزلت هذه الآیه فی خمسةٍ، تعبیر این آیه درباره 5 نفر نازل شده. آقای سیوطی مثلا همین عبارتی که عرض کردم در تفسیر خودشون، تفسیر درالمنصور آورده اند. آقای جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی شافعی در این تفسیر خودشون که تفسیر حدیثی هست، از جمله روایاتی که در تفسیر آیه تطهیر میارن اینه که پیامبر خدا فرموده نزلت هذه الآیه فی خمسةٍ، این آیه در مورد 5 نفر نازل شد. پس بنابراین اگر به همسر خودشون ام سلمه اجازه نداده اند، برای این اساسی که فرمودن این آیه در مورد 5 نفر هسته. فرمودن البته انکی علا خیر یا انکی الا خیر، شما هم بر خیر و خوبی هستی، ولی این آیه شامل شما نیست، این آیه خاصه این افراد مخصوصه. این که گفتن نه ایشون که دیگه مسلم بوده، اگر همسران پیامبر، یعنی نظر شیعه رو دارم بیان میکنم، اگر همسران پیامبر هم جزء این مجموعه بودن، حتما پیامبر اگر یه بار اینجا خوندن یه بارم اونجا، حداقل اگر 10 بار اینجا خوندن یه بارم باید در خونه یکی از همسرانشون این آیه رو بخونن.
خیلی خوب. یه سوال دیگری در مورد استغفار از جناب عالی بپرسم، چون گاهی این که دیگری هم میتواند یک بزرگی، اهل نفسی، پیامبری، امامی، واسطه بشه، استغفار بکنه برای کسی، و همون استغفار حضرت یعقوب علیه السلام برای فرزندانش استناد میشه. ولی میگن که آیه استغفار فرزندان یعقوب علیه السلام اشاره به 3 شرط داره، یکی این که زنده باشه طرف و یکی حاضر و یکی هم غلو نکردن در حقش. حالا این چقدر این برداشت صحیحه به نظر شما؟
این دور تفسیر قرآن کردن حس کنم که من فکر میکنم که اصلا یه چیز خیلی دور از وادیه، یعنی باید انسان خیلی عامیانه فکر کنه که اینجوری. اصلا قرآن اسمی از شرط در اینجا نداره که، شرایطی را ذکر کرده. خب آیه شریفه‌ای که بحث تقاضای فرزندان یعقوب را بیان میکنه که از پدر بزرگوارشون خواستن شما برای ما استغفار کن، عرض کردن به پدر یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، یا ابانا ای پدر ما استغفر لنا ذنوبنا، تا تو برای ما از خدا بخواه که گناهان ما را ببخشد، تو برای ما طلب بخشش کن. انا کنا خاطئین، چون ما یک عمر همیشه خطاکار بودیم، یه عمر گناه کردیم، تو دعا کن. یعنی خب ما چون گناه کردیم ممکنه دعای ما به این راحتی مورد اجابت قرار نگیره، اما تو که پاکی، تو که هرگز گناه نکردی، خلاف نکردی، دعای شما اقرب به اجابته. این تقاضا رو از پدر کردن و پدر بزرگوارشون هم پذیرفتن. آیه شریفه رو عزیزان آوردن در سوره مبارکه یوسف. خب یا ابانا، آیه 97، یا عباد استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بعدم حضرت پذیرفتن، قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. پدرشون فرمود حضرت یعقوب به زودی براتون از پروردگارم طلب آمرزش میکنم، استغفار میکنم که او آمرزنده ای مهربان است، آمرزنده است و مهربان. خب اینجا چند نکته هست. اولا گاهی اوقات گروه های وهابی میگن که آقا دعا کردن وسیله واسطه لازم نداره، خدا فرموده و نحن اقرب الیه من حبل الورید، چون خدا گفته ما به انسان از رگ هم، رگ گردن یا رگ قلب او هم به او نزدیکتر هستیم، احتیاجی به وسیله واسطه نداره، هر کسی خودش دعا کنه، واسطه لازم نیست. خب اگر این حرف درسته، اینجا باید حضرت یعقوب بفرماید حضرت یعقوب خبر نداشت که خدا به همه انسان ها نزدیکه؟ باید حضرت یعقوب می فرمودن که احتیاج به وسیله واسطه نیست، شما خودتون دعا کنید، من چرا دعا کنم؟ من خدا حرف شما را نمی شنود. این وهابیات تو خیالشون اینه که فکر میکنن آدمایی که توسل میجویند از پیامبر خدا، بزرگان دین میخواهند که براشون دعا کنن، فکر میکنن اینا خبر ندارن، نمیدونن که خدا به همه نزدیک است، اینا فقط این آیه رو خوندن، این آیه رو بقیه خبر ندارن و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خب این از اوج نادانی، این که همه مسلمان ها هر آدم بی سوادی هم میدونه خدا فرموده ما به انسان از رگ گردن نزدیک ترین داره. علت این که توسل پیدا میکنن که این نیست که خیال کنن صدای اونا رو خدا نمیشنود، علتش اینه که میفهمن هر آدم عوام و نادانی، همینطور که فرزندان حضرت یعقوب میدونستن که خب دعای پدرشون که هرگز با اون زبان گناهی مرتکب نشده پیش خدا اعتبارش بیشتره تا دعای خودشون که یه عمر به قول خودشون انا کننا خاطئین. یه دعا را دو نفر بکنن، بنده حاجتی رو از خدا بخواهم یا پیامبر خدا، خب معلومه که دعای پیامبر خدا نزدیکتر به اجابت. این به این خاطر. خب حالا اومد گفتش آقا از این سه تا شرط فهمیده میشه. آیه اسم شرط نداره، میگه فرزندان یعقوب به پدرشون گفتن که شما برای ما استغفار کن. میخواد بگه چون حضرت یعقوب زنده بود، گفت. اینجا آیه که نداره که چون زنده بود، اگر زنده نبود چنین نمیگفتن. کجای آیه هم چه حرفی داره؟ این حرف از خودشون در میاره، چون زنده بود، چون اونجا حاضر بود. مثلا چون عرض کنم که بعد میگه که این آیم اشاره دارد که قلوب کجا آیه بحث این که قلوب بکنید نکنید، اینا یه چیزایی از خودشون در میاره. این که مثلا لابد میگه چون گفتن یا ابانا، گفتن پدر، خب پس این دیگه قلوب آمیز نیست. حالا اگر به جای مثلا چون پدر گفتن، یعنی ایشون هیچ مقام دیگه نداره، نگفتن یا نبی الله، پس نبی خدام نیست. به قول علما میگن اثبات شیء نفی ما ادا نمیکنه. یه حرفی گفتن آقای فلانی آمد، معناش این نیست کسی دیگری نیامد. اگر گفتن پدر، معناش این نیست که اینجور جز سمت پدری چیزی نداره. نکته دیگر هم اینه که اصلا هیچ کس قلوب و قبول نداره، مگه کسی گفته قلوب بکنید؟ حالا یه سری چیزهایی رو اینا نمیفهمند که اینها قلوب نیست، اون دیگه تقصیر مسلمانان نیست، نادانی کسی که بعضی اوقات چیزای خیلی ساده‌ای را خیال کند که قلوب است. مثل همین که اون قضیه‌ای هم که الان نقل کردید، گفت آقا این موضوع غلط است و خود خلیفه دوم گفته وجود نداره، لابد از نظر خود اینها اینه که اصلا این گونه امور برای غیر خدا قلوب است یا برای غیر پیغمبران، در حالی که چنین
نیستش. بله.
خدمت خواهر بزرگوارمون خانم نوروزی از مشهد مقدس هستیم. انشالله این بزرگوار سوالشون رو مطرح بکنن و بشنویم. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
تشکر میکنم از همه دستاندرکاران شبکه ولایت، تمامی اساتید مجرب، مجریان محترم، مجریان مجرب که نقش مهمی در تعالیم اسلام و روشنگری و وحدت مسلمان ها دارین، انشالله معید و موفق باشید.
ممنونیم، خیلی لطف دارید، در خدمتون هستیم.
خواستم سوال کنم که اهل تسنن دلیل این که از پایین به بالا دستاشونو میشورن از پایین به طرف آهن چیه و دلیل اهل تشیع چیه؟
بله.
بعد بعضی هم میگن که خب شستن پاک بهتره از نظر بهداشت، یعنی نظافت بهتره که آدم به جای من پاشو بشوره. بعد یکی این که میخواستم بگم که اکثری که من در حالا مساجد یا جایی با دوستان صحبت میکنیم، اکثرا این شبکه ولایت شناخته شده نیست. من خودم هم تصادفی چند سال پیش آشنا شدم. بعد چرا این از شبکه های داخلی تبلیغ نمی کنن که مردم خب خیلی هستن که مشتاقن که مسائل اسلامی رو بفهمن، متوجه بشن؟
خیلی ممنون خواهر بزرگوار، انشالله در مشهد مقدس نائب زیاره باشید و محتاج دعای خیرتون هستیم، با جناب علی خداحافظی میکنید. خیلی ممنون جناب استاد. خب سوالاتشون یه بخشش همین بحث شستن دست ها از پایین به بالا و شستن پاک بهتر هم هست به ظاهر، این رو توضیح بفرمایید.
اولا برادران و خواهران اهل تسنن که هنگام وضوع گرفتن دست ها رو از طرف پایین به طرف بالا می شوین، این کار رو الزامی نمی دونن. میگن این کار بهتر، مستحب، سنته، و الا از نظر فقه اهل تسنن اگر اهل تسنن هم از بالا به پایین وضو بگیرن وضوشون اشکالی نداره از نظر فقه خودشون، نه فقه حنفی، نه شافعی، نه مالکی، نه حنبلی، هیچ کدوم نگفتن این اشکال داره. وضو از بالا به پایین دست را شستن از نظر شیعه و سنی همه درسته، الا اینکه برادران اهل تسنن میگن از بالا از این طرف از سرانگشتان شروع کنه به این طرف بهتر، سنت یا مستحبه، هیچ کی نگفته واجب فرض، چنین تعبیری به کار نبرد. بنابراین از این طرف شستن که مورد اختلاف نیست که حتما درسته، این را اهل تسنن میگن درسته و بلکه بهتره، از نظر تشیع صحیح نیست. اما این که حالا دلیلشون چیه؟ برادران اهل تسنن ادعی خواستن بگن چون آیه شریفه فرموده، آیه وضو سوره مبارکه مائده آیه ششم فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. خداوند می‌فرماید ای افرادی که ایمان آوردید، وقتی که حرکت کردید، قیام کردید به طرف نماز، پس بشویید صورت‌هاتون را و دست‌هاتون را تا آرنج‌ها، دست‌ها رو هم تا آرنج بشویید. آیه شریفه رو عزیزان آوردن. خب عده‌ای برادران اهل تسنن اینجا چون فرموده و ایدیکم الی المرافق، الا را به معنای به سوی معنا میکنه، الی المرافق یعنی به سوی آرنج ها. خب در حالی که واژه الا معادل فارسیش دو چیزه، یکی به سوی، یکی تا. خب قدر مسلم آیه چی میخواد بیان کنه؟ میخواد بگه که تمام دست لازم نیست شسته بشه. اگر این کلمه الا نبود، همونطور که آیه فرموده فغسلو وجوهکم، نگفته تا کجا، گفته صورت هاتون رو بشویید، تمام صورت رو میشستید. اگر میفرمود و ایدیکم، گفته خب دست از اینجا تا بالا این همه دسته، باید همه رو بشوییم. یا حداقل متحیر میشدیم که نمیدونیم چه مقدار فرموده دست رو بشوید، تا اینجا، تا اینجا، تا آرنج، تا بالا، تا کجا. خب حالا آیه میخواد بگه که تمام دست شستنش لازم نیست، که شیعه و سنی هم هر دو قبول دارن این مقدار لازمه، بیش از آرنج لازم نیست. حالا برادران اهل تسنن ادعی این برداشت کردن، یعنی به سوی، در حالی که شیعیان بر این باور هستند، میگن الان شما اگر به کسی بگویید، و اصلا بعضی شیعه سنی را بگذاریم کنار، به آدم معمولی حتی غیر مسلمان داریم بکش بگیم آقا دستاتو تا اینجا بشور، به عربی به یک کسی بگیم آقا اغسل رجلیک الا رکبتیک، تو عربی آقا پاهاتو تا زانو بشور. اگر گفتیم پاهاتو تا زانو بشور، معناش اینه که یعنی از پایین تا بالا بشور. اگر گفتیم دست، خب بچه میگیم دستاتو بشور تا اینجا بشور، مثلا تا اینجا بشور، آیا معناش اینه که یعنی حتما از سر انگشتا این چنین، یا این که نه میفهمه یعنی این مقدار لازمه، نه این که حتما از این طرف شروع کنی و به این طرف ختم کنی. این دیدگاه شیعیان، میگن اونی که قدر مسلم از آیه فهمیده میشه اینه که مقدار را میخواد بیان کنه، کمیت، مقداری از دست که لازمه شسته بشه، نه اینکه کیفیت را میخواد بیان کنه که چگونه بشویید. و به تعبیر دیگر، اگر ما یه نقاشی آوردیم و گفتیم که این دیوار را تا یک متری رنگ کن، به عربی گفتیم مثلا سبق الجدار الی هنا، این دیوار را تا یک متری رنگش کن، رنگ روغن بزن، هیچگاه اون نقاش برداشت نمی کنه که چون گفتیم تا اینجا از پایین به بالا باید شروع کنیم. خب این دیدگاه اهل تشیع، اونم دیدگاه برادران اهل تسنن. و البته این نکته رو هم برخی مطرح میکنن که اگر واقعا آقایون برداشت میکنن که الا معناش اینه که از این طرف بشویید، پس باید بگن که آقا الزامی قرآن گفته از این طرف، اصل در دستورات خداوند الزامیه، مگر این که چی؟ آیه ای چیزی برخلافش وجود داشته باشه. اگر اینجوری هست که معنای آیه اینه که باید به این طرف بشویید، خب چرا میگن خلافش هم جایزه؟ بعد میگن قرآن اینو گفته، غیر از اینم جایز نیست، مگر یه باز روایتی بیاد بگه که نه خیلی این مستحب الزامی نیست. این یه نکته راجع به بخش اول سوال. اما این که گفتن که بعضی ها گفتن نظافت، از نظر نظافت شستن پاها بهتره، پاسخ مطلب اینه که نظافت شکی نیست که یکی از دستورات مهم اسلام بحث نظافته. نظافت در اسلام هست، بسیار هم تأکید شده. اما آیا خداوند که به ما فرموده وضو بگیرید مقصودش نظافت بوده؟ اگر صرفا هدف نظافت بوده، مگر خداوند بلد نبود که بفرماید قبل از نماز نظافت را رعایت کنید؟ چرا بیاد بگه که آقا مثلا صورتتون را بشویید، دستتون را تا این مقدار بشویید، بگه هر جای بدنتون کثیفه بشویید. شاید یک کسی دستش قبل از نماز کاملا تمیزه، اما پاهاش کثیفه، زانواش کثیفه، داشته می اومده توی مثلا کوچه و خیابان، پرنده ای مثلا چیزی رو سر او انداخته و سرش کثیف شده. هر جای بدنت کثیف است، یک کسی ممکنه دستاش کاملا تمیز باشه اما زیر بغلش بو میده، مثلا کثیفه، اونجا رو بشویید. پس بنابراین بحث نظافت چیزیست، مسئله وضو چیزی دیگر. و الا اگر بر اساس صرفا نظافت باشه، ما خیال کنیم این صرفا برای نظافته، خب مسح سر رو هم بشوییم، طبعا از نظر نظافت بهتره، چرا سر رو مسح کنیم؟ و به ویژه مثلا آقای شافعی، ایشون نظرشون اینه در مذهب شافعی که حتی مسح سر به اندازه یه بند انگشت هم کافیه. خب اگر هدف نظافت باشه، یه بند انگشت دست بکشه آدم، چه نظافتی ایجاد میشه؟ همچنین برادران شیعه میگن که خب برادران اهل سنت میگن اگر کسی پاش کفشی بود که کل روی پا را میپوشاند، مثل چکمه و مانند اینها، ضرورتی نداره، مخصوصا در سفر لازم نیست که این کفششو در بیاره، روی همون کفش مسح کنه. اگر پا رو میخواد، خود پا هست، کفش نداره، باید بشوره. اما اگر کفش پاش بود، همون پا رو مسح کنه. خب ببینید، اگر ملاک اینه، نظافت هست، اونجا کفش را انسان دست بکشه روی چکمه، خب میگن این چه نظافتی ایجاد میشه، غیر از این که خب با کفشم آدم تو کوچه خیابون مثلا رد میشه، گاهی مسیر گل است و اینها، کفشم گلی هم شده، دست بکشی که نظافتی حاصل نمیشه، دست شما هم گلی میشه. از این جهت میگن که خب ما باید در دستورات عبادی ببینیم خدا چی فرموده. ملاک ما اینه، وضو یه دستوره، مسئله نظافت هم دستوری دیگر.
خیلی ممنون جناب استاد. من یک نکته رو فقط عرض بکنم، این خواهر بزرگوارمون پیشنهاد خوبی دادن. قطعا هم متولیان شبکه ولایت این دغدغه رو دارن که به هر حال حالا زحمتی که کشیده میشه یک مقداری بهتر دیده بشه و دستندرکاران رسانه ملی هم به این مسائل بی تفاوت نیستن. متأ گاهی شرایط، موقعیت، مصالح به گونه ایست که حالا باید تصمیم‌های خوبی گرفته بشه و قطعا تو این زمینه مسائلی هست. حالا مسئولین زیربط انشالله که در صدد این برنامه هستن توضیحاتی قطعا میدن و اگر به ما هم این توضیحات داده شد خدمتون عرض میکنیم. منتها در تبلیغ شبکه جهانی ولایت خیلی افراد خودشون میتونن سهم داشته باشن. یکی از بستگان رو من دیدم که ایشون دبیر بود و خیلی از افراد رو تماس گرفته بود و گفته بود که بخش زیادی از این سوالات و شبهات و مسائلی که مطرح میشه این شبکه داره پاسخ میده، ضمن آن که مسائل اخلاقی، قرآنی، تربیتی رو ارائه میکنه. خب همه اینها تبلیغای شخصی است، بر دوش ماست و میتونیم انجام بدیم. سری به اتاق فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم، انشالله بعد هم برمیگردیم در خدمت شما عزیزان با برنامه پرسمان مذاهب خواهیم بود. با برنامه خودتون همراه باشید.
اتمنى ما احرمي قبل الهديه اهدي لمن قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رد اللهم صل على محمد. بر لب میارم نام آن ماه والا را، در ساغر میزم امشب در یارا، شوری میگیرد در بر این قلب شیدارا، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، شورم یقینم از رسول الله هست، لطفش همیشه با دلم همراه، ایمان من گل کرده با نام احمد، اللهم صل على محمد. اتمنى محبوبي قبل الهديه اهدي لمن قلبي اجمل تحيه، الفرحه حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته، حبي منظور وفضيت الكل اهل وبيته، ما يتمرس قلبي وخادم الهم ربيته، من كنجز غيرانة بمهدي حبهم لبيته، من كنجز غيرانة بمهدي حبهم لبيته. لبيك اللهم كل لحظة نبي، ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي، كل ما أدعي وأردد عن حجتنا، اللهم صل على محمد. أتمنى محبوبي قبل هدية أهدي لمن أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صل على محمد.
ذکر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب غدا اللهم صل على
در خدمت شما عزیزان هستیم و پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه. عزیزانی که سوالات پیامکی داشتن انشالله این سوالات رو حقش رو ادا بکنیم و خدمت استاد عزیز باشیم و بپرسیم. 3699 و 1345 استاد سوال کردن، ایشون که گفتن چرا خداوند مستقیم در قرآن کریم از اهل بیت و 12 امام صحبت نکرده تا این همه انحراف در اسلام ایجاد نشه؟
ببینید، ما بنا نداریم که برای خداوند متعال تعیین تکلیف بکنیم، بگیم خدایا خوب بود شما این کار رو میکردی، چرا این کار رو نکردی. اونی که وظیفه ماست اینه که ببینیم خداوند متعال چی گفته و او را بفهمیم و عمل کنیم، بفهمیم و باور کنیم و عمل کنیم. حالا خب خداوند متعال چندین هزار پیغمبر بودن، اسم تعدادی از اینها رو آورده، اسم بعضی رو نیاورده. بعضی از جاها اسم یه نفر رو میاره، بعضی از جاها میگه مثلا او کلذی مر علی قریه، یک کسی از قریه ای عبور کرد و دید همه خراب شده و بعد عرض کنم که خدا او را میران 100 سال، اون داستان عزیر مثلا، اسمشو نمیاره. خب این که البته تمام کارهای خداوند متعال انجام میده همه روی حساب و حکمت هست، اما این که ما حکمت تمام کارهای خدا را میدونیم خیر. خداوند فرموده و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. چرا نماز صبح 2 رکعته، نماز مغرب 3 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته ما اطلاع نداریم؟ چرا دور خانه خدا 7 بار بچرخیم 8 بار نچرخیم؟ ما نمیدونیم. خب اما اونی که از خداوند متعال یک سری آیاتی داره، فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی 3 اطاعت بر شما مسلمانان واجبه: 1 خدا، 2 رسول خدا، 3 اولی الامر. خب خدا گفته که غیر از خدا و رسول اولی الامری هم هستند که اطاعتشون واجبه. موقعی که ما یه چیزی در قرآن دیدیم و ندانستیم مقصود چیه، باید چیکار کنیم؟ به پیامبر مراجعه کنیم. خود خداوند هم در قرآن فرمود که ما این قرآن و پیامبر بر تو نازل کردیم تا تو مطالبش را برای مردم تشریح کنی، بیان کنی. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، سوره مبارکه نحل آیه 44. خب ما خدا میدونیم، دستورات خدا هم تو کتاب خدا، پیامبرم میشناسیم، دستورات پیامبرم توی روایات پیامبر. اما خداوند غیر از این 2 اطاعت، اطاعت سومی هم بر ما لازم کرده و اون اولی الامر. این اولی الامر خدا اسمشون نیورده، گفته از اولی الامر هم باید اطاعت کنید. خب این اولی الامر و ولی امر ما کیست؟ موقعی که تو قرآن نیومد باید بریم سراغ پیامبر خدا. میبینیم مثلا پیامبر خدا میفرماید در غدیر من کنت مولا فهذا علی مولا، مولا و ولی امر شما علی است. خب یک بعد از من شما همیشه دنبال قرآن و اهل بیت باشید، اگر میخواهید گمراه نشید. ان تمسکتم بهما لن تزلوا، اگر دنبال قرآن و اهل بیت باشید هرگز گمراه نمیشوید. مسند احمد ابن حنبل، سنن ترمذی، صحیح مسلم، کتابهای مختلف اینو داره. خب خداوند گفته اولی الامری هم واجب الاطاعه هست، اما نام نیاورده. ما نمیدونیم خدای چرا کار نکرده. حالا یکی از علتهایی که به ذهن میرسه اینه که خداوند میخواهد انسانها را امتحان کند. یکیش اینه. مثلا یک کسی بگه که آقا چرا خداوند شیطان را آفرید که ادعی به وسیله او گمراه بشن؟ یا خود خداوند در قرآن میفرماد آیات قرآن دو جوره، بعضی یا محکمات، بعضی یا متشابهات. آدمایی که مرض دارن از آیات متشابه سوء استفاده میکنن. بگیم خدایا چرا همه آیات محکمات قرار ندادی، همه رو متشابهات چرا ادعی قرار، هیچی متشابه قرار نمیدادی که ادعی سوء استفاده نکنن؟ خداوند یه سری کارها گاهی برای که مردم رو امتحان کنه، گاهی برای که مردم را ارجاع بده به پیامبر. یه چیز را میگه، میگه نماز بخونید، بقیهش رو نمیگه چی. چند رکعت برید پیش پیغمبر. زکات بدید، آتو زکات، نمیگه برید پیش پیغمبر. غیر از خدا و رسول از اولی الامر هم اطاعت واجب است. کیه اولی الامر؟ برید از پیغمبر سوال کنید، میخواد مردم رو ارجاع بده به پیامبر. ممکنه ده ها فلسفه دیگر هم داشته باشه که ما نمیدونیم. خب این در این رابطه که گفتن چرا. اما آیات قرآن، آیه تطهیر هست، این آیه هست، یا مثلا میبینیم که در سوره آل عمران میگه پیغمبر اون مطلبی که بهت نازل کردیم بگو، اگر نگویی رسالت الهی را ابلاغ نکردی. اما نمیگه چی، نمیگه فلان مطلب، میگه بلغ ما انزل الیک من ربک، اون حرفی که به تو نازل شده اونو به مردم ابلاغ کن. خب ما که نمیتونیم بگیم خدایا چرا اینجوری ما انزل صیغه مجهول میاری، بگو فلان مطلب رو ابلاغ کن. قرار نیست که ما برای خداوند تعیین تکلیف کنیم. خداوند آن گونه که مصلحت میدونه مطلب رو بیان میکنه، برخی از مطالب را صریحا تو قرآن میاره، بعضی از مطالب را هم واگذار به پیامبر و تبیین پیامبر قرار میده.
جناب استاد، یکی از ویژگی های آثار حضرت آیت الله لزوم آقای مکارم شیرازی و افرادی که حالا در خدمت ایشون بودن، تفسیرهای قرآن و صحیفه سجادیه و پیام امام و امثال اونها، ضمن اینکه سدید و استوار هست ولی خیلی امروز پسنده با ادبیات امروز. کتاب آیات ولایت در قرآن هم مال آیت الله لزوم مکارم شیرازی خیلی نظرم پیشنهاد میشه که کمک میکنه به این بحثا. 0916 و 61-68 هم آخر شماره این عزیزه استاد سوال کردن که البته گفتن بر اساس گفته شبکه های وهابی، برای من این ابهام پیش اومده که این که شیعه ها میگن که ما میریم سر قبرها و دعامون مستجاب میشه چون امام ها صدای ما رو میشنون، در واقع امام ها جواب اینها رو نمیدن، این جن و شیاطین هستن که دعای اینها رو مستجاب میکنن.
بله، آدمایی که قرار دارن همین طوری حرف بزنن، بله، گاهی اوقات اینقدر متناقض حرف میزنن خودشون هم نمیدونن چی میگن. از یک طرف میگن خدا فرموده غیر خدا هیچ کسی کار نمیتونه بکنه، اینا کارهای خداییه اینا کیسه. بعد از این طرف میاد میگه که اجنه ای کار را میکنن. چطوری غیر خدا؟ شما گفتید که آیه میخونید آقا اینایی که میرید سراغشون خدا فرموده اینا هیچ کار نمیتونن بکنن، غیر الله هیچ قدرت بر هیچ چیزی ندارن. حالا از این طرف میاد میگید این معجزات، این کسی که شفا پیدا کرده، کوری که شفا پیدا کرده، اینا همه رو اجنه. پس اجنه قدرت های خدایی دارن، شما که اینا رو میگید قدرت خدایی. ببینید اصلا نمیدونن دارن چی میگن. بعدم شما از کجا پی بردید؟ آیا شما اجنه براتون آمدن گفتن، آیه و روایتی گفتی کارا را اجنه انجام میدن، یا احیانا شما خودتون مثلا با اجنه ارتباط داشتید، اجنه گفتن ما این کار رو انجام میدیم، اجنه عادلی مثلا با شما ارتباط داشتن گفتن اینجور چیزی؟ این شبیه حرف هاییست که خیلی از مخالفان انبیا معجزات یکی از انبیا هم میدیدن میگفتن نه سحر و جادو و نسبت به پیامبر خدا هم همینجور که اینا نه اینا کاراییه که بر اثر سحر و جادو. حالا این حرف هم یه چیزی شبیه اونهاست. خب بعد شما چرا این قضایا را نسبت به کراماتی که برای برخی از افراد مانند آنچه که مطرح شد برای خلیفه دوم و اینها اونجاها شما این مطالب رو بیان نمی کنی. در حالی که حالا من باز یه نمونه عرض می کنم، آقای ابن حبان نقل می کند که من در زمانی که در طوس در مشهد زندگی می کردم مشکلی برای من پیش نیامد که برای حل آن بروم به زیارت قبر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام اونجا دعا کنم، مگر اینکه هر دفعه این کار رو کردم مشکل من حل شد. حالا شما بفرمایید آقای ابن حبان عالم بزرگ ما، تو خبر نداری اجنه رفتن مشکل تو را حل کرده اند. خب اگر مخصوص این که چون امام رضا از دنیا رفتن، خب زمان ابن حبان هم که امام رضا از دنیا رفته بودن که کنار قبر مطهر ایشان می رفتم و دعا می کردم.
بله. خب یه سوالی رو باز چون بحثمون پرسمان مذاهب هست به این طریق که برخی از شبکه های وهابی هم اینو مطرح می کنن میگم، و الا این بحث هم داره کلیت داره و همه ما به این بحث تقلید باید توجه خاص داشته باشیم. اونا میگن که دلیل تقلید و پیروی از مراجع و مجتهدان چیه؟ آخه چه علتی داره؟ چون اصلا کار تقلید کار غیر عاقلانه و غیر منطقی هست. حالا میخوام ببینیم که ما دلایلی برای تقلید میاریم، یکیش همون اما الحوادث الواقعه هست. آیا دلایل دیگری هم هست یا نه؟
عزیزان اون عبارت آقای ابن حبان رو هم آوردند که ایشان در کتاب خودشون از ثقات این عبارت رو داره، قد زرته مرارن کثیره، در شرح حال امام رضا علیه السلام میفرماید که چندین بار مرات زیادی حضرت را زیارت کردم. بعد در ادامه میگه و ما حلت بی شدتون، هیچ مشکلی برای من پیش نیامد که برای حلش به زیارت امام رضا علیه السلام بروم و اونجا دعا کنم، الا خط سوم استجیب لی، اونجا رفتم زرت قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه و علیه و علی جده و دعوت الله ازالتا، اونجا دعا کردم خدا مشکل رو از من برطرف کنه، الا استجیب لی، مگری که برام مستجاب شد و زالت عنی تلک الشده. خب میگه میرفتم اونجا دعا میکردم، یعنی تو خونه دعا میکردم مستجاب نمیشد، میرفتم کنار قبر مطهر امام رضا علیه السلام مشکلم حل میشد، دعا مستجاب میشد. اینا همه رو این وهابی ها عرض کنم که اجنه را با قدرت والا میدانن، در حالی که من غیر خدا هیچ کار نمیتونه بکنه، اولیاء الله نمیتونن، ولی اجنه هر کار دلشون بخواد میتونن بکنن.
خب سوالم پرسیدم بس تقلید.
بله، اما سوال تقلید،
بله،
اولا من بگم چرا شبکه های وهابی و اینها تأکید دارن که تقلید رو از بین ببرن. ببینید کسی که میخواد ادعی رو فریب بده، اولین کار اینه که دستشو در هر موضوعی از متخصصان اون رشته جدا کنه. موقعی که افراد وارد و متخصص را ارتباطی کسی با اونها نداشته باشه در هر رشته ای، هر حرف ساده ای رو ممکنه، هر حرف غلطی رو باور کنه، آدمی که تخصص در یه رشته ای نداره. خب اینها برای این که افراد را دنبال خودشون بکشونن، هر حرف باطلی گفتن اینا فوراً قبول کنن، حکم قتل بچه و زن و کودک و همه را صادر کنن، اینا همه قتلشون جائز است و بلکه واجب است و همه این مردم ملت‌های کشورهای اسلامی همه کافرند، دولت مردان همه کافرند و بزن و بکش و نابود کن. خب اینا اگر بری سراغ بزرگان مذاهب، که شیعه، که مذهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، هیچ کس هم چه چیزی رو تأیید نمی کنه. خب اگر بخواد بگه آقا مذهب شافعی، مذهب آقای ابو حنیفه، میگه ابو حنیفه میگه که من احدی از افرادی که رو به قبله مسلمان ها وامیسته هر گناهی هم انجام بده، من نمیگم کافره، همینقدر قبله مسلمان ها رو قبول داره دیگه نمیشه گفت کافر. بگی اهل شافعی ها، میگه آقا امام ما در مسائل اعتقادی آقای ابوالحسن اشعریه، حتی موقع مردنش عده‌ای دورش جمع بودن، گفت اشهدو علیه، شما شاهد باشید. موقع مرگش گفت انی لا اکفر احدا من اهل القبله، من تکفیری نیستم، هر کی قبله مسلمان رو قبول داشته باشه رو به قبله مسلمان وامیسته دیگه نمیتونم بهش کافر بگم. خب اینا میخوان همه مسلمان ها رو کافر قلمداد کنن، اهداف آمریکا و اسرائیل و دشمنان اسلام را پیاده کنن، بزنن نار بکشن، جنگ داخلی تو مسلمان ها درست کنن. اول راهش اینه که بگن نه آقا شما نه تقلید آقای شافعی نه مالک نه احمد حنبل هیچ کس نکن، خب بیا ما برات یه قرآن ترجمه دار میگیریم، فوقش یک صحیح بخاری ترجمه دار مثلا، بعد فوری برات حکم صادر میکنیم، این آیه این روایت به دو دقیقه طرف و قانعش کنه که بله همه این مردم همه از دم کافر هستند و خونشون هدره، بیا اینا رو بزنیم بکشیم مثلا. خب علت اینه. اما دلیل تقلید، دلیل اصلی تقلید یه تقلید مسئله عقلیه، دلیلش عقل انسانه. عقل هر آدم عاقلی به او میگوید به هر علمی احتیاج داشتی که خودت در اون علم تخصص نداری، به آدم متخصص اون رشته که مورد اعتمادم هست به او مراجعه کن. این روشی است که شیعه و سنی و مسلمان و مسیحی و یهودی و کمونیست همه مردم عالم دارن، تو هر رشته ای که تخصص ندارن به متخصصش مراجعه میکنن. میخواد ساختمان بسازه نمیدونه چجوری و اینها، خوب میره مهندس عمران افراد یارش، او بگه اینجوری بساز اونجوری بساز برای که خراب نشه پایه‌اش مستحکم باشه اینجوری، خب قبول میکنه، ازش هم دلیل نمیخواد به چه دلیل. مریض میشه، اگر خودش پزشک نیست، هر کسی شیعه سنی کمونیست میره پیش پزشک، از پزشکم نمیپرسه به چه دلیل این دارو، به چه دلیل این قرص، به چه دلیل این آمپول، این حرفا رو نمیگه، میگه این متخصص حرفشو قبول میکنه. خب کسی هم که تخصص نداره میدونه بالاخره مسلمانه، خدا احکامی براش قرار داده، واجب و حرامایی داره، خودش هم بلد نیست از آیه و قرآن و روایت در بیاره، ما همه مردم بلدن. خب قرآن 6000 خورده ای آیه داره، هر مطلبی رو بخوای به صورت درست از قرآن در بیاری باید تمام آیات مربوط به اون موضوع رو ببینی، تمام روایاتی هم که در توضیح او آمده اونها رو هم ببینی، همه رو با هم، بعد روایات هم چون روایت صحیح و ضعیف داریم بتونی تشخیص بدی این روایت واقعا از پیامبر صادر شده یا نه، اینا رو هم بلد باشی. خب آیا همه مردم اینو بلدن؟ خب عموم مردم که اینو بلد نیستن. موقعی که خودش بلد نیست حکم خدا را از آیات و روایات استنباط کنه، چاره ای نداره جز این که بره سراغ افرادی که این تخصص را دارن. متخصص احکام رو بهش میگیم مجتهد. شیعه و سنی تقلید میکنن، حالا شیعیان از مجتهدان زنده شیعه تقلید میکنن، برادران اهل سنت هم از مجتهدان اهل سنتی که از دنیا رفتن، آقایان ابو حنیفه شافعی مالک، از یکی از اینا تقلید میکنن. دلیلش یک مطلب واضح عقلیه، اگر هم ما روایاتی داریم اون روایات هم به تعبیر علما راهنمایی میکنه و همین مطلب عقلی، ارشاد به این حکم عقلی.
بله. یه نکته دیگری رو باز مورد هجمه قرار میدن این افراد در مورد تقیه است.
بله.
میگن تقیه دو تا ویژگی داره، یک جزء اعتقادات شیعه هست و دومی که نوعی دروغگوییه.
بله.
اینو هم توضیح بفرمایید.
این هم باز از همین مواردیه که شبکه های وهابی یا رو بیسوادی یا روی مغرض بودن، این که میگه خاص شیعه است، این حرف دروغ بسیار واضحه، یا خیلی بی سوادن. مکرر عرض کردیم آدمی که اینقدر سواد نداره حق حرف زدن نداره، اگرم این اندازه حداقل بلدن که میدونن این تقیه اهل سنت هم قبول دارن، تو تفاسیر اهل سنت هم هست، احکامشو بیان کردن، تو صحیح بخاری هم با واژه تقیه به کار رفته، خب اگر میدونی چرا عمدن میای دروغ میگی؟ یا خاص شیعه است، تقیه یه بحث اسلامی است، مذهبی نیست، در ذیل آیه 28 سوره مبارکه آل عمران و در ذیل آیه 106 سوره مبارکه نحل. این دعای مربوط به تقیه است. مفسران شیعه و سنی احکام تقیه را در ذیل این دعایه بیان کردند. مراجعه کنید آقای فخر رازی در تفسیر خودش تفسیر الکبیر، آقای قرطبی در تفسیر خودش جامع احکام القرآن، آقای آلوسی آورده بحث تقیه را احکام میگه، حتی صحیح بخاری، حالا بعضی از اینا رو بشه میگیم عزیزان بشه ارائه کنن، صحیح بخاری که برادران اهل سنت بعد قرآن میگن معتبرترین کتاب صحیح بخاری است، میگه تقیه یک حکمی است تا قیامت، نه که مخصوص زمان خاصی باشه. و قال صحیح بخاری کتاب الاکراه و قال الحسن التقیه الى یوم القیامه. اگر میشه عزیزان عبارت بیارن، و قال الحسن التقیه الى یوم القیامه. تو کتابی که مؤلفش آقای بخاری مدعی است که من فقط در اینجا مطالب صحیح را آوردم. آقای سیوطی در تدریب الراوی نقل می کند که آقای بخاری گفته است که ما ادخلت فی کتابی هذا الا ما صح، داخل نکردم در این کتاب صحیحم الا آنچه را که صحیح است، هرچی اینجا هست صحیحه. خب این ادعای ایشون عموم اهل سنت هم پذیرفتن و ایشون این عبارت رو ببینید، و قال الحسن التقیت الى یوم القیامه. حسن مقصود حسن بصری و ایشون همه این مطالب را صحیح میدونه که نقل میکنه، میگه گفته تقیه چیزیست که تا روز قیامت هست. این میگه تقیه مخصوص شیعه است. اصلا تقیه نداشتن، تقیه که حکم عقلیه، انکار تقیه انکار عقله. ببینید تقیه اصل خود کلمش یعنی چه؟ تقیه از ماده وقایه است، یعنی حفظ کردن، کنترل کردن، حفظ کردن جان و مال از خطرها و ضررهای بی فایده یا کم فایده. مقصود از تقیه اینه، از ماده وقایه نگه داشتن. حتی آقای آلوسی هم در روح المعانی همین تعبیر را در ذیل همین آیه 28 سوره آل عمران آورده. اما دروغ تقیه میشه دروغ. تقیه یه موقع به اینه که انسان عقیدهشو بیان نکنه. عزیزان که عبارت آوردن و فی الآیه عبارت آلوسی دلیل علی مشروعیت تقیه، در این آیه دلیلی است بر مشروع بودن تقیه. و عرفوها، تعریف کردن تقیه را به چی؟ به محافظت نفس عبل ارز عبل مال من شر الاعداء، حفظ کردن جان یا حفظ کردن آبرو یا حفظ کردن مال از شر دشمنان. اصلش هم میگه که چی؟ آیه دلیل برای که تقیه مشروع است. عموم مفسران اهل سنت هم دارن یه موقع تقیه اینه که انسان حرفش رو چیزی نمیگه، کتمان میکنه. یه موقع هم یه جایی که اگر یه کسی مسلمانی بگه من مسلمانم، میزنن میکشنش، هیچ فایده برای اسلام مسلمین نداره. همه میگن اینجا حق داره، ولو دروغ بگه نه من مسلمان نیستم، همه قبول دارن.
خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم و سوالاتی که مرور شد با توضیحات کامل استاد خیلی قابل استفاده و بهره بری و فیض بود. ممنون هستیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه خودتون. انشالله با دعای خیرتون باز هم توفیق بشه که در جلسه های آتی همچنان خدمتتون برسیم. تا برنامه دیگر شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.